بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله العظيم في كتابه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قال الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه يا هشام من أكرمه الله بالثلاث فقد لطف له عقل يكفيه مؤونة هواه وعلم يكفيه مؤونة جهله و غنا یکفیه مخافت فقره. این حدیث شریفی که خوندم مطرح شد از مسائل بسیار مهم که میتوان گفت مهمتر از هر مسئله است برای انسان، این است که در ارتباط با رشد و تکامل و ترقی و تزکیه و تصفیه خودش کوشا باشه، از این غفلت نکنه. و عرض شد که اگر کسی همه چیز بداند ولی از این مطلب غفلت کند ضرر کرده، اما اگر در جهت این که من چه کار باید بکنم، چه چیز وسیله کمال من، رشد من، تکامل من هست، در این جهت کوشا باشه، با اون چه لازم انجام بدهد، سود برده است. به صورتهای مختلف این مطلب در دینمون هم مورد توجه قرار گرفته، از جمله این بود که عرض می‌کردم که این آیه شریفه در این مورد خیلی تکان دهنده است. نسوا الله فانساهم انفسهم، اونهایی که بدترین جرم را انجام دادن که خدا رو فراموش کردم، که وقتی خدا رو کسی فراموش کنه به هر پلیدی و آلودگی و هواهای نفسانی گوناگون دست میزنه، بدترین جرم است فراموشی از ذات مقدس حضرت حق. اگر کسی چنین جرم بزرگی را مرتکب بشه، خدا نفرموده ما سلامتیش رو میگیریم، اگه قدرت داره قدرتش رو میگیریم، اگر شهرت داره گمنامش میکنیم، اگر ثروت داره فقیرش میکنیم. فرموده اگر کسی خدا رو فراموش کنه، خدا کاری میکنه که او خودش رو فراموش کنه، یعنی به فکر خودش نباشه. خیلی بیچارگی است که انسان در این دوران کوتاهی که در دنیا میاد و همین یک نوبت است، از این که من چه کار باید بکنم که رشد کنم، سعادت من بشم، از این غفلت کنم. نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا چه کار کرد؟ چوب خزلانی که خدا میزنه اینه که کاری میکنه که اینا از خودشون فراموش کنن، سرگرم مسائل دیگری بشوند و به نتیجه از خودسازی و رسیدن به خود غافل بشن. اینه که خیلی بجاست که به خودمون برسیم. از چیزهایی که در این زمینه میتواند خیلی کمکمون باشه که چه کار کنیم به خودمون برسیم، چه جور به خودمون برسیم، چه چیزایی رو داشته باشیم، چه چیزایی رو نداشته باشیم، خود قرآن کریم است و بیانات معصومین و هیچ منبعی از این دو منبع برای این مطلب مهمتر وجود نداره. اینه که خیلی بجاست بهره خودمون رو بگیریم. به این مناسبت احادیثی صحبت میشد، از احادیثی که مطرح شد حدیثی است که خوندم. آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روحی و ارواح العالمین له الفدا به جناب هشام فرمودن که کسی که خداوند سه عنایت بهش کرده باشد مورد لطف خداست. وقتی کسی مورد لطف خدا شد، این تزکیه شده است، روش پیدا کرده است، ارزنده است. من اکرمه الله به سلاس فقط لطف له. یکیش گفتیم اینه که عقلش به گونه‌ای باشد که مقابل هوای نفسش ایستادگی کنه و نیازش را در این زمینه برطرف کنه، هواها و هوسها را که موجب سقوط انسان هست، انسان را از اون هواها و هوسها حفظ کنه، نگه داره. عقل، عقل در مقابل هوا. توضیحاتی دادید که گاهی عقل و علم کنار هم قرار میگیره، به یک معناست ردیف همه، گاهی جای یک دیگر نزدیک به همان، و اما گاهی به گونه ایست که از عقل معنایی، از علم معنایی در نظر گرفته میشه. اینجا همینطوره، عقل مقابل هوا، اون حالتی که انسان را از هواهای نفسانی حفظ میکنه. دل من میخواد که اینجور نگاه کنم، دل من میخواد که اینجور حرف بزنم، دل من میخواد که این کار رو بکنم، ولی این دل بخواهی است که شرع اذن نداده، به نفع انسان نیست. عقلی داشته باشد که جلوی این دل بخواه رو بگیره، نگذاره به دل بخواهش عمل کنه. توضیحاتی دادیم. دوم، علمی داشته باشد که نیاز جهلش را برطرف کنه، یعنی چیزهایی که انسان باید بدونه بدونه، تا با جهالت به انحراف و به سقوط گرفتار نشه، آگاهی های لازم رو داشته باشه، علمی که مقابل جهلش باشه. اینجا علم مقابل جهل شد، نادانی ها. خیلی از اوقات هست که انسان اون حالت خیشتنداری داره، بدون کاری خلافه نمیکنه، اما نمیدونه که خلافه، نه آگاهی داشته باشه. این دو تا خصوصیت که نشون دهنده لطف خداست به انسان و این که خداوند گرامی داشته، و البته خداوند که لطف میکنه و گرامی داشته، تبعیضی در کار نیست، بی خودی به کسی حالت عقلانی رو بدهد و بی حساب به کسی حالت علمی رو بدهد، به دیگری ندهد. چون انسان موجودیست مختار، بر اساس اختیار خودشه، خواست خودشه، که اگه اختیار نباشه همین حرفا زیادیست، بی خود. بر اساس اینه که انسان مختار است و خودش هم وجدان میکنه که مختار، به هر نسبتی که بهتر بخواهد از خداوند متعال و تصمیم خوبتر شدن رو بگیرد که مختار است، به همون نسبت هم خداوند بهش لطف میکنه. این دوتا رو صحبت کرده بودیم با تفصیل بیشتر. سوم این بود که چه کسی مورد لطف خداست؟ عاقل، عالم، غنی، بی نیاز. بی نیازی داشته باشد که ترس فقرش را کفایت کند و غنن یکفیه مخافت فقره. زمنان اینجا معونه گفته نشده، مخافه گفته شده. یک جهتش اینه که در اون دو مورد معمولا هوا موجود، جهل موجود، ولی خیلی از موارد در ارتباط با نیازهای زندگی فقر موجود نیست. از بیم فقر انسان کاری خلاف بکنه. ولی الان اون چی که امروز چه بگذرونه داره، بنابراین الان قلیس، الان نیاز نداره. که در حدیث هست حدودش اینه: من العیش دارون تکرا و خبزون تشرا. این دو جور نقل شده، یکیش به همین صورته. این معناش میشه که یعنی اگر کسی یه خانه داشت ولو کرایه‌ای، اما میتونست که کرایشه بده، نون میخوره ولو هر روز میخره، اینجور نیست که مثل سابقی خب ذخیره هایی داشته باشه، نه، هر روز نونو میخره، همینقدر جایی داره که میشینه، لقمنانی هم داره که میخوره، زندگیست. نباید زندگی فکر کنه اینه که ساختمانی چنین و چنان و چند طبقه داشته باشم و از نظر سفره و از سفره هم چنین و چنان باشه. من العیش دارون تکرا و خبزون تشرا. نتیجتا نوعاً بیم فقره، از ترس اینکه آینده چی میشه، آینده چی میشه، نسبت به آیندهش نگرانه. نیزا اینجا مخافه گفته شده. اگر غنایی داشت که بیم فقرش را تأمین کرد، این باز مورد لطفه. حالا اون غنایی که بیم فقر را تأمین بکنه، این نیست که پول داشته باشه. خیلی ها هرچه پولشون بیشتر میشه، فقرشون به معنی واقعی زیادتر میشه. هی باز میخوام بیشترش کنم، بیشترش کنم، بیشترش کنم. غنای حقیقی، اشرف الغنا، ترک المنا. آرزوها رو بذاره کنار. آرزوی این که ماشین من اینجوریست، میخوام بهتر باشه. فرش خانم اینچنینه، میخوام بهتر باشه. اوزام اینچنینه، میخوام بهتر. نه، البته اگر رسید به نسبتی که برسه به جای خودش محفوظه، که در حد معقول در سعه باشه، خودش زن بچهش مطلوبه. اما وقتی نرسد اینجور نباشه که حریص بشه به این که خودش به این در اون در به هر صورت سوده بزنه به خاطر آرزوهاش. اشرف الغنا ترک المنا. گاهی من اینجور مثال زدم، یک کسی مریض شده، پولی که به طبیب مراجعه بکنه داره، این هم بی نیازه. اون چه لازم است برای معالجه دو برابرش هم داره. خب این الان بی نیازه به پول، اما اون کسی که کسالت رو پیدا نکرده از خود اون پول بنیازه، آنچه کسالتی نداره تا به پول احتیاج داشته باشه، که این مثال از جهتی هم ضعیفه ولی از جهتی مطلب میرسونه. اشرف الغنا ترک المنا، آرزوها رو کم کردن و بر اساس قناعت زندگی کردن که دل بشود غنی. غنای دل بی نیازی روح، اون وقت که روح حالت بی نیازی پیدا کرد، اون وقت است که این کرامت سوم هم نصیب شده، عقل و علم و بی نیازی. نه تو این مورد بی نیازی جا داره که کمی بیشتر من صحبت بکنم که راهش چیه که انسان به این حالت غنای روح برسه. و معمولا تو اینجور مطالب من به بعضی از دوستان میگفتم حرفاشو بلدم که چی کار بکنیم، اما خدا توفیق عمل بده و الا با توجه به بیانات معصومین و این مقداری تفکر و فکر و اینا راهش چیه مشخصه. حالا انشالله جلسه بعد یه مقداری تو این زمینه صحبت خواهد شد که اصلش هم مسئله قناعت است، بعد با قناعت همراه با تفکر نسبت به پود شدن تمام شؤون این عالم، این دوتا رو که کنار هم انسان روش کار کنه، اون وقت قناعی روحش میرسه به گونه ای که هیچی نداره ولی روح بی نیاز. انشالله این حدیث رو توضیحش خواهیم داد که من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسن و السلامت فی الدین فلیتذرع الالله عز و جل فی مسئلته به ان یکمل عقله فمن کمل عقله قنع بما یکفی و من قنع بما یکفی استغنا و من لم یقنع بما یکفی لم یدرک الغنا ابدا. که آخر وقت است و انشاءالله جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.